از صبح به وقت افغانستان است و دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای از بین بردن تهدیدهای امنیتی در این کشور روی تغییر استراتژی جنگ کار میکند و وزیران دفاع ناتو و شریکانشان فردا درباره وضعیت امنیتی افغانستان بحث میکنند. در این موارد در کنار سایر مطالب و موضوعات تا دقایق دیگر برایتان با جزئیات میگیم. امروز پنج شنبه هفته جوزای سال 1307 هجری شمسی و هفته ماه جون سال 2018 میلادی است. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. در ابتدا تازه ترین خبرها. در مورد افغانستان فردا در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل بحث می شود. در نتیجه انفجار یک مرمی هاون در ولایت ننگرهار دو عضو یک خانواده کشته شدند و چهار طفل زخم برداشتند و امضا کننده های اروپایی توافقنامه اتمی ایران در یک نامه از ایالات متحده خواهان مسئولیت شرکت های اروپایی از تحریم های امریکا شدند. تفصیل اخبار. وزیران دفاع ناتو فردا در مورد افغانستان بحث میکنند. نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو امروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم آغاز میشود. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت در این نشست روی ادامه حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و مسائل مربوط به صلح این کشور بحث خواهد شد و افزود
هدف
این است تا صلح در افغانستان برقرار شود و کشورهایی که به ناتو ارتباط دارند با اردوی ملی افغانستان در زمینه مبارزه با تروریسم مانند گذشته به حمایتشان به گونه بهتر ادامه بدهند تا اردوی ملی افغانستان الی سال 2024 به پای خود بیستد. انتظار می رود طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان به نمایندگی از این کشور در نشست وزیران دفاع ناتو اشتراک کند. در نتیجه انفجار یک مرمی هاون در ولایت ننگرهار دو عضو یک خانواده کشته شده و چهار طفل زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام دیروز به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
ساعت 3:30 بعد از ظهر چهارشنبه در منطقه داگو در ولسوالی چپرهار یک مرمی منفجر ناشده هاون انفجار کرد و در نتیجه آن یک زن و شوهرش کشته، چهار فرزند آنها زخمی شدند.
با گفته آقای خوگیانی این مرمی هاون در جریان جنگ های داخلی در این منطقه اصابت کرده و منفجر نشده بود. تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز در سیومین بازی 20 اوره در هند با هم روبرو خواهند شد. افغانستان به تازگی در دو مسابقه 20 اوره بنگلادش را شکست داد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت این کشور برای مسابقه سوم نیز آمادگی کامل دارد.
تیم با آمادگی کامل در برابر بنگلادش مسابقه می کند. انتظار می رود که تیم افغانستان در بازی سوم نیز در برابر بنگلادش دستاورد خوب داشته باشد.
تیم ملی کرکت افغانستان پنجشنبه هفته آینده برای نخستین بار در یک مسابقه تست مچ با تیم هند وارد میدان خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. امضا کننده های اروپایی توافقنامه اتمی سال 2015 ایران در یک نامه از ایالات متحده خواهان مسئولیت شرکت های اروپایی از تحریم های امریکا شدند. وزیران خارجه و مالیه جرمنی، فرانسه و بریتانیا و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا این تقاضا را در یک نامه از استیون مانوچین وزیر خزائن و مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا مطرح کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اوایل ماه گذشته میلادی ایالات متحده را از توافقنامه اتمی ایران خارج ساخت و اعلان کرد که تحریم‌های آمریکا بر ایران اثر گرفته خواهند شد. یک قماندان مسلمان بوسنیایی که در جنگ‌های دهه 1990 از شهر سربرینیتسا دفاع کرده بود، بنابر ادعای جرایم جنگی دوباره محاکمه می‌شود. لیلا چوویچ، وکیل مدافع ناصر آوریچ، دیروز به خبرگزاری AFP گفت محکمه بوسنیا هرزگوینا مستقر در شهر سرایوو به محاکمه دوباره این قماندان حکم کرده است. این محکمه همچنان حکم کرده است که صباح‌الدین موویچ، عسکر پیشین اردوی بوسنیا، دوباره محاکمه شود. یک محکمه بوسنیا در سال 2017 میلادی ناصر آوریچ و صباح‌الدین موویچ را در قضیه قتل 3 زندانی سرب تبرئه کرده بود. در جریان جنگ بوسنیا بین سالهای 1992 و 1995 بیش از 100 هزار تن کشته شدند. و شماری از ستاره های سینمای بالیوود هند با غرس نهال در شهر ممبئی تلاش کردند تا توجه مردم را به اهمیت سرسبزی معطوف سازند. آنها به مناسبت روز جهانی محیط زیست این کمپاین را برا انداختند. جوهی چاولا، ستاره شناخته شده سینمای بالیوود، به رسانه ها گفت:
ما در شهر ممبئی کثافات را افزایش داده ایم، از موتر استفاده می کنیم، در حومه شهر صنایع و فابریکه ها ساخته ایم، خانه ها هم زیاد شده است. چه کارهایی است که می کنیم؟ به نام رشد درخت ها را نیز قطع می کنیم.
حکومت هند در سال 2015 میلادی در یک گزارش گفت روزانه 15 هزار تن کثافات در شهرهای این کشور تولید می شود. پایان خبرها. اینجا رادیو آزادی است، باز هم خوش آمدید. 7:37 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش ها که در کمتر از نیم ساعت با جزئیات میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای از بین بردن تهدیدهای امنیتی در این کشور روی تغییر استراتژی جنگ کار میکند.
ما در افغانستان استراتژی را طرح کرده ایم که در آینده عملیات در مناطق صورت بگیرد که در آن تهدیدهای امنیتی وجود دارد.
وزیران دفاع ناتو و شریکانشان فردا درباره وضعیت امنیتی افغانستان بحث میکنند.
Afghanistan will be an ongoing mission of NATO. It is very important.
محدودیت بر گشت و گذار در مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی پاکستان دیروز برای 24 ساعت دیگر تمدید شد و در رنگ‌های زندگی از کاروبار یک قالین فروش در کابل میشنوید.
دیگر رقم قالین است. نامشان بشیریس و وزیریس و یوسفیس و یوسفباییس و ترکی و ایرانی که بر آمده بازارهای ما را یک ذره خراب کرده.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان میگوید روی تغییر استراتژی جنگ کار میکند. این وزارت هدف آن را از بین بردن تهدیدهای امنیتی می خواند. پیش از این وزیر داخلی افغانستان دیروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفت نهادهای امنیتی افغانستان کار را بالای تغییر استراتژی جنگ آغاز کردند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان می گوید با در نظر داشت تهدیدهای موجود تلاش ها برای تغییر استراتژی رزمی این کشور آغاز شده و پروسه ایجاد نیروهای منطقوی سرعت یافته است. برید جنرال محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، برای رادیو آزادی گفت نیروهای منطقوی در مناطق تصفیه شده جابجا خواهند شد. ما در افغانستان استراتژی را طرح کرده ایم که در آینده عملیات در مناطق صورت بگیرد که در آن تهدیدهای امنیتی وجود دارد. بعد به کمک نیروهای منطقوی در آنجا امنیت تأمین شود. در کنار اردوی ملی نیروهای منطقوی یا قطعات ایجاد می شود که بر اساس استراتژی نظامی تأثیر خیلی خوب خواهد داشت. آنها در آینده مانند اردوی ملی وظایفشان را پیش خواهند برد. پروسه ایجاد نیروهای منطقوی از ولایت لغمان آغاز شد. اکنون بر علاوه لغمان در ولایات کاپیسا، کندهار و هرات نیز ادامه دارد. با گفته سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، برای شمولیت در این نیروها بیش از 1000 تن ثبت نام کرده اند و برای کسانی که به این نیروها شامل خواهند شد 3 ماه آموزش داده شده است و در مناطقشان نیز 2 ماه دیگر آموزش خواهند دید. قبل از این وزیر داخلی افغانستان نیز به خاطر بهبود وضعیت امنیتی از تغییرات در استراتژی رزمی سکتورهای امنیتی و دفاعی این کشور صحبت کرده بود. وایس احمد برمک روز چهارشنبه در اجلاس استجوابیه ولوسی جرگه افغانستان گفت:
استراتژی جنگ هم وزارت دفاع و وزارت داخله، وزارت ریاست امنیت ملی، خصوصا وزارت دفاع ما بالا سرزی کار دارن که اگر ما بتونیم که استراتژی جنگ خود تقریبا مشابه با استراتژی جنگ دشمن بسازیم.
آقای برمک همچنان گفت تلاش می شود با استفاده از استخبارات نیروهای خاص و کماندو مراکز مخالفان مسلح دولت تثبیت و از بین برده شود. این اظهارات در حال صورت می گیرد که در این اواخر ناامنی ها در افغانستان افزایش یافته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
امروز نخستین روز نشست دروزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل است. این نخستین نشست در ساختمان جدید ناتو است که بران بیش از 1 میلیارد دلار مصرف شده. وزیران دفاع ناتو و شریکانشان همچنین درباره وضعیت امنیتی افغانستان بحث می کنند. افغانستان روز جمعه با اشتراک جنرال طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع این کشور مورد بحث قرار می گیرد. پیشاپیش یک مقام ارشد ایالات متحده در ناتو گفته است مبارزه با تروریسم در افغانستان برای ناتو و شریکانش خیلی مهم است. مصطفی صدیقی گزارشگر اعزامی رادیو آزادی به مقر ناتو در بروکسل جزئیات بیشتر را پیشکش می کند.
کی بیلی هاچسن نماینده دائمی ایالات متحده در ناتو بر مبارزه علیه تروریسم در افغانستان تأکید کرده. خانم هاچسن در آستانه نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو دیروز 6 ماه جون در یک نشست خبری در بروکسل پایتخت بلژیم در پاسخ به یک سوال چنین گفت: مأموریت ناتو در افغانستان همچنان ادامه خواهد یافت. بسیار مهم است که ما برای حفاظت کشورهای خود تروریسم را که از افغانستان صادر می شود متوقف کنیم. چنانچه که می دانید افغانستان دومین جمعیت بزرگ پناهندگان در اروپا را تشکیل می دهد. بنابراین این نه برای افغانستان خوب است، نه هم برای همپیمانان اروپایی ما. با وجود چالش ها هاچسن گفت که پیشرفت های به دست آمده در افغانستان آنان را به رفتن به سوی صلح به رهبری افغان ها بسیار امیدوار کرده. در همین مورد ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم دیروز در یک نشست خبری ادامه ی حمایت ناتو از نیروهای افغان را در ایجاد شرایط برای یک جور آمد سیاسی در افغانستان مهم دانست. او بیشتر گفت: طالبان باید بدانند که از راه حل مسالمت آمیز نسبت به ادامه جنگ چیز بیشتر کسب کرده می توانند. استولتنبرگ همچنین از پیشنهاد صلح 28 ماه فوریه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به طالبان حمایت کرد. اما طالبان نه تنها که به آن پیشنهاد صلح پاسخ مثبت ندادند، با آغاز عملیات بهاری شان زیر نام خندق در آخرهای ماه اپریل حملاتشان را در مناطق مختلف افغانستان شدت بخشیدند. در کنار افزایش تحرکات طالبان، مردم عادی از حمله‌های اخیر در برخی از شهرها به شمول پایتخت کابل که گروه دولت اسلامی و داعش مسئولیت آنها را به عهده گرفته نیز نگران شدند. اینجا در بروکسل وضعیت امنیتی روان در افغانستان برای وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو و 10 کشور خارج از چوکات ناتو که در افغانستان سرباز دارند مهم است. آنان روز جمعه یک جا با جنرال طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان در مورد افزایش نیرو در چارچوب مأموریت حمایت قاطع در افغانستان و نیز ادامه ی حمایت مالی از نیروهای افغان فراتر از سال 2020 میلادی بحث میکنند. در حال حاضر ناتو نزدیک 16,000 نیرو در چارچوب مأموریت حمایت قاطع در افغانستان دارد که عمدتاً سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستند. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو.
7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در این قسمت مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، جاوید نعیمی شماره از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست در مورد وضعیت نابسامان کودکان افغان که در کشورشان از رفتن به مکتب باز ماندند تمرکز کرده است. بنویسه روزنامه، اگر کودک هستید و در افغانستان زندگی میکنید، بیش از 40% امکان دارد که شما به مکتب رفتن نتوانید. واشنگتن پست این را با نقل از یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گزارش داده که 43.7% از کودکان افغانستان که از 7 تا 17 سال عمر دارند به مکتب رفتن نمی توانند. شمار این کودکان 3.7 میلیون تن خوانده شده است. جنگ، فقر و تبعیض در برابر دختران عامل اصلی دورماندن کودکان از مکتب ها در افغانستان دانسته شده است. روزنامه یو اس ای تودی در یک مقاله نوشته است بخشی از موترهای هاموی که امریکا برای اردوی افغانستان کمک کرد به دست طالبان افتاد و خود سربازان افغان را هدف قرار می دهد. به نوشته روزنامه، طیاره‌های جنگی امریکا حدود 40 موتر هاموی را که به اردوی افغانستان کمک کرده بود و سپس به دست طالبان افتاد در جریان 3 سال گذشته از بین بردند. USA Today به این توجه کرده که گرفتن تجهیزات امریکایی از نزد نیروهای افغان توسط شورشیان نه تنها توانایی آنها را بیشتر ساخته، بلکه برای هدف قرار دادن نیروهای امریکایی و حامیان افغانشان کار گرفته می شود. روزنامه به گونه مثال از حمله گروهی شورشیان در 3 می بر ساختمان وزارت داخله در کابل یادآور شده که در آن از یک موتر زرهی استفاده شده بود. روزنامه واشنگتن پست در یک مطلب دیگر نوشته که به دنبال حمله طالبان مسلح بر شهر فرا، اتهام‌ها یک بار دیگر بر ایران وارد شده است. به نوشته روزنامه، 2 هفته پس از این حمله تهاجمی، شهر و بازار فرا به حالت عادی بازگشته، اما پس از هر چند ساختمان یک موتر هاموی یا زرهی در شهر دیده می شود. واشنگتن پست با نقل از نورالله قادری، یک فرمانده محلی اردوی ملی در ولایت فرا، نوشته که میگوید مردم با آنها همکاری ندارند و طالبان در خانه های مردم پنهان می شوند. بنوان نیروهای افغان نمی توانند برای بازداشت شورشیان به خانه های مردم محل بروند. او به این هم اشاره کرده که 100% مطمئن است ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طالبان مسلح حمایت می کند. و خبرنگاران بدون مرز خواهان تحقیق بی‌طرفانه در مورد قتل زکی زکی، یک خبرنگار افغان شده است. خانم زکی که مسئول رادیوی صدای صلح در جبل السراج بود، 11 سال پیش به قتل رسید. در اعلامیه خبرنگاران بدون مرز آمده که قاتلان زکی زکی به صورت علنی معرفی و به عدالت کشاندن نشدند. این نهاد اظهارات 11 سال پیش عبدالمنان فراهی، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان را نشر کرده که گفته بود 6 تن که با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ارتباط داشتند به ارتباط قتل خانم زکی بازداشت شدند، اما تمامی ایشان پس از 1 سال رها شدند. رضا معینی، مسئول بخش افغانستان و ایران در سازمان خبرنگاران بدون مرز، گفته که حکومت وحدت ملی برخی اقدام‌ها را به خاطر آزادی بیان گرفته، اما در مورد قتل زکی زکی هیچ گونه تحقیق صورت نگرفته و باید این کار را انجام دهد.
برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان درباره نشست اخیر علمای دینی این کشور که در آن جنگ افغانستان غیر مشروع خوانده شد نظریات متفاوت دارند. حزب جمهوری خواهان میگوید فتوای علما درباره جنگ افغانستان تاثیرگذار خواهد بود، اما جریان سیاسی شورای حراست و ثبات بیشتر بر نقش آنهایی که آورندگان جنگ در افغانستان میخواند تاکید میکند. نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی، با جزئیات بیشتر از کابل.
به دنبال فتوای علمای دین درباره جنگ افغانستان برخی احزاب سیاسی میگویند اقدام اخیر علمای دین بی تأثیر نخواهد بود. عادله بهرام رئیس حزب جمهوری خواهان میگوید بسیاری گروه های درگیر جنگ در افغانستان به مبارزه خود بعد دینی میدهند که فتوای اخیر علمای دین این توجیهات را رد کرد.
افغانستان نیازمند یک صلح و ثبات سرتاسری هست و این صلح و ثبات در وجود علمای کرام از کشور آمدنی است و آمده میتوانست. پس ما هم من هستی یک حزب سیاسی فعال در کشور طرفدار موضع‌گیری های اخیر علمای کرام در افغانستان هستیم.
بیش از 2000 عالم دین روز دوشنبه هفته جاری در نشست در کابل جنگ افغانستان را ناروا خواندند. عالمان دین به این تاکید کردند که بغاوت گروه های مسلح در افغانستان اساس دینی ندارد و حمله های انتحاری که اکثرا طالبان و داعش آن را انجام می دهند غیر مشروع است. در 17 سال اخیر در افغانستان اولین بار است که به این تعداد علما چنین فتوا صادر می کنند و در آن خواهان توقف جنگ، آتش بس و آغاز گفتگوهای صلح از طرف های درگیر جنگ می شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یونما از این اقدام علما ستایش کردند، اما طالبان این فتوای علما را فرمایشی خوانده است. از سوی هم مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات میگوید در این شک نیست که علما در مسائل افغانستان نقش دارند، اما در روند صلح آنان نقش سازنده دارند که جنگ را آغاز کردند. و در صحبت با رادیو آزادی هرچند نامی از کسی یا گروهی نبرد، اما گفت که افغانها به هیچ شکل در جنگ جاری دخیل نیستند.
صلح در افغانستان کسانی میتونن بیارن که جنگ آوردن. آورندگان جنگ مردم افغانستان نیستن هیچگاهی. کسانی که جنگ آوردن جنگ شعله‌ور کردن و هر روز از جنگ به عنوان یک بهانه و یک علت بقای خودشان استفاده میکنن که او بیشتر کشورهای دور و نزدیک است.
از سوی هم وحیدالله غازی خیل سخنگوی جبهه ملی نوین افغانستان میگوید روشن است که جنگ جاری در افغانستان جنبه دینی ندارد، اما آنان به این جنگ جنبه دینی دادند. از همین رو عالمان دینی برای جلوگیری آن نقش مهم را ایفا کرده می توانند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
مقام ها در پاکستان محدودیت بر گشت و گذار در مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی را دیروز برای 24 ساعت دیگر تمدید کردند. قیود بر گشت و گذار در این مناطق بعد از آن وضع شد که به تاریخ 3 جون در نتیجه برخوردهای خونین بین جنگجویان محلی و فعالان جنبش تحفظ پشتونها 4 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. آرش همایون در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
مقامات پاکستان به خاطر جلوگیری از برخوردهای خونین احتمالی بین جنگجویان محلی و فعالان جنبش تحفظ پشتونها به تاریخ 6 جون محدودیت بر گشت و گذار را در مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی آن کشور برای 24 ساعت دیگر تمدید کردند. قیودات بر گشت و گذار در مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی پاکستان بعد از آن وضع شد که به تاریخ 3 جون در نتیجه برخوردهای خونین بین جنگجویان محلی و فعالان جنبش تحفظ پشتونها در شهر وانه 4 تن کشته و 25 تن زخمی شدند. مقامات پاکستان میگویند تا اکنون 80 تن دستگیر شدند و قیودات بر گشت و گذار از شهر وانه به سایر مناطق وزیرستان جنوبی گسترش یافته است. مقامات پاکستان گفتند که به خاطر تأمین امنیت در این منطقه گفتگوها در زمینه تدویر یک جرگه قبایلی نیز ادامه دارد. بر اساس اظهارات باشندگان محل، تلفن‌ها در آن منطقه قطع شده و تلفن‌های موبایل کار نمی‌کنند. به گفته یک مقام صحی محلی، 7 تن در نتیجه خشونت‌ها زمانی کشته شدند که یک گروه جنگجویان محلی هواداران جنبش تحفظ پشتون‌ها یا PTM را متوقف ساختند که به استقبال علی وزیر یکی از رهبران این جنبش آمده بودند. جنبش تحفظ پشتونها گفته است یک گروه مرتبط با طالبان که توسط نظامیان پاکستان حمایت میشوند میخواستند علی وزیر یکی از رهبران مهم این جنبش را به قتل برسانند. حکومت پاکستان این گروه جنگجویان محلی را به نام کمیته امن میخواند. مزمل وزیر برادر علی وزیر با اظهار این که زندگی برادرش با تهدید مواجه است در مورد گروه جنگجویان محلی کمیته امن برای آزادی گفت: ما هیچ وقت آنها را کمیته امن نگفته ایم. ما همیشه آنها را طالب و تروریست خوانده ایم. فقط حکومت آنها را به نام کمیته امن می شناسد. در این اواخر تعداد جنگجویان این گروه به صدها تن افزایش یافته، موتر و اسلحه ثقیله دارند. این جنگجویان نقاب بر چهره دارند، پوسته های تلاشی ایجاد کردند و مردم را اذیت می کنند. یک سخنگوی اردوی پاکستان 4 جون گفت گروه کمیته امن که حکومت آن را تمویل می کند با جنبش تحفظ پشتونها برخورد کرد، ولی اینک برخوردها متوقف شده است. مقامات پاکستان این ادعا را رد کردند که بین جنبش تحفظ پشتونها یا PTM و طالبان برخورد شده است.
هفت و 55 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها. وزیران دفاع ناتو فردا در مورد افغانستان بحث میکنند. نشست دوروزه وزیران دفاع ناتو امروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم آغاز میشود. در نتیجه انفجار یک مرمی هاون در ولایت ننگرهار دو عضو یک خانواده کشته شدند و 4 طفل زخمی شدند. این انفجار در ولسوالی چپرهار رخ داده است. امضا کننده های اروپایی توافقنامه اتمی ایران در یک نامه از ایالات متحده خواهان مسئولیت شرکت های اروپایی از تحریم های امریکا شدند و یک قماندان مسلمان بوسنیایی که در جنگ های دهه 1990 از شهر سربرینیتسا دفاع کرده بود بنابر ادعای جرایم جنگی دوباره محاکمه می شود. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com آدرس ماست.
رنگ های زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، امروز برنامه رنگ های زندگی یکی از قالین فروش ها را داریم. خودت معرفی کنین.
این جانم عبدالرؤوف کاکا، تخلص ما کاکا از ولسوالی اخچه ولایت جوزجان، یکی از قالین فروش های وطنی در شهر کابل می باشه.
چند سال میشه که کار قالین وطنی رو میکنی؟
30 سال میشه کار قالین فروشی رو میکنم.
کدام نوع قالین ها رو دیگه داری؟
قالین های دیگه هر رقم قالین هست. نامشان بشیری است و وزیری است و یوسفی است و یوسفبایی است و دیگه هر رقم قالین هست. قالین های وطنی است و یک ذره بازارش حالی یک ذره یک لکات هست از این ترکی و ایرانی که بر اومده بازارهای ما رو یک ذره خراب کرده. حال بسیار کم فروش است. به یک ماه یک تخت قالین فروش نمیشه.
قیمت ها باز چند است؟ ارزان ترین
قیمت ها از 6 متری خوبش اولش بگیری از $1,000 کم نیست. پایان ترش پسترش باز 500 600 400 و هر رقم خرد فروش میشه دیگه.
روزانه چند تخت قالین سودا میکنی؟
من روزانه چی که با ما یک تخت سودا نمیشه، با ما یک تخت سودا نمیشه، $2,500 کیلو میتیم و در ما یک دسلاف نمیکنیم.
خب زیادتر قالین های وطنی خود پاکستانی جای میگن بافته میشه. افغان ها موجه از شما
کلیگی شموجه سوجه باف میشه، از موجه بلتی میشه، از موجه خارج میره، وارد صادر افغانستان و قالینش از پاکستان میره.
این قالینه پیش خود تست از کجا میاد؟
یه هم از این طرف های ولایت خود ما و شما هست. میمنه است، از انخوی است، از آخچه است، از قندوز است، از مزار است. یعنی قالینا کلش از چند ولایت افغانستان در کابل میه.
خودت هم قالین باف هستی؟
نه، ما قالین فروش هستیم. ما میریم از مزار، میمنه، انخوی، از دکاندارا، از اونجا میخوان دیقانا میارن برازوا. بازوان با سرما سودا میکنن. ما میاریم اینجا باز میشوییم، در ششگر میتیم، میره جور میکنیم، گری میکنیم، پاک میشه، ستره میشه، تو چتل پتل که بری باز اینجا نمیخرن. باز ما دارین ببین که قالین ها چقدر پاک نظیف هست و نبرادر. باز ما اینجا سودا
خودت چطور در خانه قالین وطنی استفاده میکنی یا ترکی و ایرانی؟
نه، قالین فروش در خانهش ترکی و ایرانی رو نمیبره. از ما مردم کلی گم قالین های وطنی در خانه.
تو کس اگر پیشتان بیای فرمایش بده که برای ما انت یک قالین ببافیم باز
جور میکنیم. فرمایش بده از مواد اول، مواد دو، مواد سه، هر رقمی که فرمایش بده ما براشون فرمایش جور میکنیم.
سابقه چطور بود؟ کاربارتان خوب بود؟ مثلا
در وقت کرده بسیار خوبی بود. خدا مرده دیگه در کرده ایمان دیگه داله سریمان بود دیگه درادر خوب سودا بود در وقت کرده.
وقت چقدر سودا میکنی روزا؟
والای تو برابر دیگه تو روز هم شده که ما در روز $5,000 هم سودا کردیم شخصا خودم.
از زندگی بگو، زندگی در کابل چگونه است؟ خوب است؟
زندگی بسیار به روز بد تیر میشه دیگه شخصا از خودم آدمی شه و روز.
کاربار نیست؟
نه کاربار هیچ نیست. کاروبار که نباشه آدم روزگارش
فیصل
نیست.
بسیار زیاد تشکر
از شما میکنم که از ما صحبت کنید.
در رنگ های زندگی از کاروبار یک قالین فروش شنیدید. ریحان احمدزی از لوگر در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که در منطقه ما اطفال مکتب می روند اما مشکل کمبود کتب درسی موجود است. این شنونده ما ننوشته که از کدام منطقه لوگر پیام ارسال کرده است. و داوود دودیال از غزنی نوشته است که طالبان با ادامه جنگ سبب ادامه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان می شوند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. ما برنامه‌های ما تا